بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آيات قرآن والروايات گاهی به طور مستقل صبر رو مورد توجه قرار دادن، به این معنا که آیه شریفه یا روایت جز به صبر، پاداش صبر و صابران نپرداخته. گاهی هم آیات کتاب خدا و روایات مسائل بسیار با ارزشی رو در رابطه با انسان مطرح میکنن که صبر هم جزء یکی از اون مسائل و حقایق مطرح شده است. در بحث امروز نمونه ای از اون آیات و روایات رو که به چند ارزش از جمله صبر اشاره کردن عنایت میکنید. این نکته بسیار مهمی که خود من هم تا به امروز توجهی به اون برام نیومده بود، ولی امروز در ضمن نگاه به آیات قرآن متذکر شدم درباره صبر، اینه که صبر از نعمتهای ویژه پروردگار مهربان عالم که انگار به صورت یک نور کیفی غیبی پیش پروردگار و اهل ایمان این نعمت رو با دعا، با درخواست، با سؤال باید از پروردگار مهربان عالم بخواهن. خدا هم به اونها عنایت میکنه. البته این نور وقتی که در ظرف روح قرار بگیره آثار مهم خودش رو در زندگی دنیا و آخرت آدمی آشکار خواهد کرد. من یک آیه‌ای رو قرائت می‌کنم که هم از آیاتیه که چند ارزش رو بیان کرده، از جمله صبر رو. و همین که آیه شریفه گویای به این مسئله است که صبر یک حقیقت الهیه به صورت نعمت معنوی که باید از حضرت او درخواست کرد. به نظر میرسه این که تو ایران رسم به بلا دیده، به مصیبت دیده میگن خدا صبرت بده، ریشه در همین آیه شریفه داره که صبر یه حقیقت تحصیلیه و کسبی که باید آدم به دنبال به دست آوردنش باشه، به دنبال کسب کردنش باشه، به دنبال خواستنش از پروردگار مهربان عالم باشه. یه جنگی بین حق و باطل اتفاق افتاد. البته در جنگ‌های بین حق و باطل همیشه پیش قدم جنگ باطل بوده و همیشه طراح جنگ باطل بوده. و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین، اقتضای طرح جنگ و از ایشون نداره. لو کنت فظن غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اقتضای جنگ رو از طرف ایشون نداره. این بزرگواران هر 124 هزار نفرشون منابع رحمت بودن، منابع مهر بودن، منابع لطف بودن، منابع احسان بودن و زجر می کشیدن اگر بناحق به کسی لطمه وارد می شود. خلیدن یک خار رو تمام انبیا و ائمه و الله قسم به پای کسی تحمل نداشتن، کاری هم به این نداشتن که طرفشون کیه، رفیقشونه، آشناس، مؤمنه، قبولشون داره. شما ناله جیگرسوز امیر مؤمنان رو در مسجد کوفه میخوانید در کتابها که با چه سوزی در حال ایستاده روی منبر ناله کرد که در مرز کشور خلخالی را از پای یک زن یهودیه کارگزاران معاویه بیرون کشیدن و شما ساکت. سوخته بود دل علی از این که خلخالی را در مرز از پای یک زن یهودیه بیرون کشیدن به ظلم. اون وقت اینا حاضر بودن در یه میدانی شرکت کنن، 2000-3000 تا رو مثل برگ درخت با اسلحه بیریزن زمین. رضایت به کشته شدن رو دشمن اعلام کرده با عملش. دشمن بلند شده لشکر کشی اومد کرده اومده و میخواد شهر رو بگیره، میخواد غارت کنه، میخواد زنا و دخترا رو به اسارت ببره. پیغمبر اسلام هر چی هم که رحمتش فراگیر به عالمیان باشه نمیتونه نسبت به ظلمی که میخواد به مظلومین بشه بی تفاوت باشه. خب باید بره بیست. وجود مبارک سید الشهدا 8 روز زمینه کور میکرد که یزیدیان به جنگ با او نیفتند. نه اهل ترس بود، نه اهل فرار از مرگ بود، نه از انتقال به عالم دیگه وحشت داشت. وقتی هم دم دروازه مکه گفتن این سفر بوی مرگ میده نرو، اقوامش جواب داد به مرگ اشتیاقم، از اشتیاق یعقوب برای دیدن یوسف بعد 40 سال فراق بیشتره. یه وقت یک کسی جنگ و عقب میندازه میگه میترسم، یکی جنگ و عقب میندازه میگه نکنه داغ ببینم، جنگ و عقب میندازه میگه نکنه دست و پای قطع بشه، جنگ و عقب میندازه میگه نکنه داشته هم از دستم بر، جنگ و عقب میندازه چون از مرگ وحشت داره. اما ابی عبدالله الحسین علیه السلام هیچ کدام از این برنامه ها در وجود مبارکشون نبود، نه از داغ فراری بودن، نه از ابتلا فراری بودن، نه از آزمایشات حق فراری بودن، نه از شهادت فراری بودن، نه از مرگ میترسیدن. چرا از دوم محرم تا روز عاشورا کاری کردن که جنگ نشه؟ برای اینکه دشمن در دنیا و آخرت ضرر نکنه. پس بحث خودشو اصحابشو خانوادش مطرح نبود، میخواست این 8 روزه بلکه با کار فرهنگی این مردم خواب و بیدار کنه، این اهل غفلت رو از غفلت دراره و نگذاره اینا به گناه کبیره کشتن مؤمن که پاداشی جز جهنم نداره گرفتار بشن. من قتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها. امام این 8 روزه شعله های جهنمو میدیدن و گرفتار شدن این 30,000 خواب رو به این شعله ها دلشون میسوخ، نمیذاشتن جنگ اتفاق بیفت و بلکه اصلا اتفاق نیفت. این کار 8 روز ابی عبدالله. اما دشمن به امام گفت با یزید بساز. امام فرمودن دین اجازه نمیده، دامن پاک مادرانی که ما در اون دامنها تربیت شدیم اونم اجازه نمیده، عقل هم اجازه نمیده. چرا ما با یزید بسازیم، شما بیان با ما بسازیم؟ چرا کار برعکس باشه؟ خدا ما رو به امامت انتخاب کرده، خدا ما رو واسطه قرار داده بیایم شما رو ببریم بهشت، ما چرا با شما بسازیم که بریم جهنم؟ شما با ما بسازیم بریم بهشت. پاسخ عمر صد که از قول 30,000 نفر وکالت میکرد در حرف زدن این بود: ای حسین ابن علی، اکنون که با ما سر سازش نداری، جنگی رو برپا بکنم که در این جنگ ها دسته ها قطع بشه، پاها قطع بشه، بدنها قطعه بشه، سرها جدا بشه و یک مرد در میان شما زنده نمانه. یعنی دشمن خودش رو با اختیار خودش در آغوش غضب و آتش جهنم قرار داد. شما فکر میکنید اینجا حضرت سید الشهدا باید چی کار بکن؟ در این نقطه خواه حضرت باید شهادت رو بپذیره و دیگه جهنم رفتن اونا رو هم قبول بکنه، چون ذات کار دشمن داره به ابی عبدالله میگه من با همه وجود عاشق رفتن به جهنمم، به تو چه ربطی داره؟ اینجا همون نقطه ایه که خدا در قرآن به پیغمبر میگه زرهم، دیگه رهاش فی خوزم یلعبون، در این بازیگری خیالات و فساد باطن و فساد عملشون بچرن. زرهم فی خوزم یلعبون، دیگه چجوری باید حرف زد با مردم؟ چگونه باید مردم رو راهنمایی کرد؟ دیگه چگونه؟ یعنی راه دیگه نیست. راه نبوت انبیاست که باز کرده، راه عقل که باز کرده، راه امامت که باز کرده، راه قرآن که باز کرده، راه دعوت از مردمه که میلیون‌ها سال داره انسان رو دعوت میکنه، راه ماه مبارک رمضان، شب قدر، بیان حلال و حرامه که در طول تاریخ داره انجام میده. خدا با وسائلی که به کار میگیره، دیگه چه راهی داره برای نجات اهل دوزخ از دوزخ؟ هیچ راه. این رو قرآن میگه که هیچ راهی دیگه نداره. فمازا بعد الحق الا الضلال، بعد از حق غیر گمراهی چیزی نیست. خداوند متعال انبیا ائمه حجتشون رو بر مردم از هر ناحیه‌ای تمام میکنن، بعد مردم میرن جهنم. بدون اتمام حجت پروردگار کسی رو محکوم به جریمه نمیکنه به هیچ عنوان. خدا خیلی خدای عجیبی. من گاهی مسائل مربوطه به پروردگارو که در این روایات و کتابها میبینم میمونم، یعنی فقط میخونم و قبول میکنم و دیگه نمیتونم تحلیل بکنم. یعنی همونیه که در زیارت امین الله هم اشاره شده که دل در تحیر کامل قرق میشه. سادم متحیر میمون. حالی یه مورد شده، یه روز هنرمندی که می اومد دربار، فرعونیان، وزرا، وکلا رو می خندون، به اصطلاح خارجیان شومن دربار بود، به اصطلاح قدیمی ها کارگزار نشاط درباریان بود، به اصطلاح امروز هم یه هنرمند که با حرکاتش، با حرفاش، با تیکهاش، با لطائفش، با اشاراتش فرعون و فرعونیان رو به قهقهه مینداخت. این هنرمند یه روز اومد بیاد وارد دربار بشه، یه مردی رو دید با یه لباس معمولی، با یه کفش معمولی، با یه دونه چوب دست معمولی که قیافه بیشتر به چوپانان میخورد. تعجب کرد که چنین کسی با چنین لباسی، با چنین کفشی، با چنین چوب دستی که هیچیش تناسب با دربار نداره اینجا اومده چی کار؟ از یه مأمور سوال کرد این کیه؟ گفت نمیدونی؟ گفت نه. نمیشناسیش؟ نه. گفت ولی شنیدی این موسی بن عمرانه؟ گفت عجب، این با این ریخت و قیافه و لباس و کفش و چوب دستی میخواد اعلی حضرت و به دین خودش نروره، جناب نخست وزیر هامان رو، وزرا رو، معاونا رو، وکلا رو، این؟ گفت بله همین. این هنر پیشه یه مقدار موسا رو ارزیابی کرد، رفت خونه، یه چون ارپیش همه وسائل رو دارن، لباس، گیریم به شکل دیگه در اومدن، لباسی شبیه موسا رو پوشید، یه چوب دستی هم شبیه موسا برداشت، یه جوب کفش هم شبیه موسا پوشید، قیافه رو هم تا اندازه گیریم کرد شبیه موسا، بودو بودو اومد گفت به اعلی حضرت خبر بدین که هنر پیشه دربار میخواد در محضر مبارکتون یه ساعت ادای این چوپان بیابانگردی که میگه من پیغمبرم و از طرف خدا اومدم دروره. گفتن تشریف بیارن تو. یک ادایی در آورد که اون روز فرعون و فرعونیان از روزای دیگه بیشتر خندیدن و به قول ما ایرونی ها روده بر شد. فرعون بهش گفت گاهی تو به لباس موسی در بیا ما را از خستگی در آر. گاه داستان گذشت، به فرموده قرآن مجید زمان غرق شدن فرعون و فرعونیان رسید و نجات موسی و موسویان. موسی و اهل ایمان، این هنر پیشه اینجوری سوء استفاده کرد، چنان که صهیونیست‌های جهان که ریشه‌شون در انگلیسه و شاخه‌هاشون در امریکا از اسم یهودیت و به نام دین موسی در دنیا این همه جنایت کردند. او به شکل موسی هنر پیشگی در او برده بود، اینا از دین موسی و اسم موسی، در حالی که همه یهودیان منصف جهان میگن صهیونیست از ما نیست، به ما هیچ ارتباطی نداره و یک نفرشونم یهودی نیستم. یکی از تاریخ نویسان بسیار مهم عصر ما که از دنیا رفته، هشت جلد تاریخ نوشته که به نظر من واجب اخلاقی هر ایرانی مرد و زن این هشت جلد کتاب رو یه بار بخونه، تمامم با مدرک. تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن 19. یکی از شاهکارهای تاریخ نویسی در ایران و یه چراغ پرنوری این هشت جلد کتاب برای اینکه مردم عالم انگلیسی ها رو بشناسن. نمیدونم چند سال زحمت این کتاب رو کشیده. کتاب نویس میفهمه که این مرد به چقدر منبع مراجعه کرده تا این کتاب به وجود اومد. آخر این کتاب نوشته کره زمین فقط از روزی روی آرامش و امنیت و رفاه و زندگی سالم رو خواهد دید که انگلیسا تمام کشورشون در آب فرو بره و یک نفر به نام انگلیسی روی کره زمین نمونه و صهیونیستام چنان ریشه کن بشن که تا قیامت دیگه یه صهیونیست به وجود نیاد. و الا نوشته تا انگلستان هست و صهیونیست، شما امید به روز خوش در این عالم نداشته باش. شاید قدم‌های مردم در جمعه آخر ماه مبارک رمضان روزه‌دار در کشورهای اسلامی
و ریختن به خیابونا و با زبان روزه از خدا خواستن مرگ بر انگلیس، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر صهیونیست مستجاب بشه و یه روزی به همین نزدیکی ها بیاد که عذاب الهی بر انگلستان و بر صهیونیستا جوری نازل بشه که یک بچه شیرخورشون هم نمونه، مثل زمان نوح. چون این بچه شیرخورهای انگلیسا و صهیونیستا از 16-17 سالگی این باباهاشون میشن. این قرآنه. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا فانهم لا تلدوا. اینا بچه به دنیا نمیاد ازشون الا فاجرن کفارا، جز این که این بچه ها بدکار و ناسپاس بار میاد. یهودی های مؤمن که در قرآن از اون یهودی های مؤمن زمان موسی و بخشی از زمان بعد از موسی خدا تعریف کرد، اونایی که به حقیقت مؤمن به تورات و به موسی بودن و اهل عمل بودن، اینا بنا شد نجات پیدا کنند. فرعون و فرعونیان بنا شد غرق بشن. شکل نجات و غرقم عجیب بود. خداوند به موسی گفت شبانه کل و بردار بیار وارد رود نیل بشو، من آب رو 12 کوچه خوش درش باز میکنم که این کوچه ها زمین باشه، 2 دیوار کوچه هم آب باشه، ولی آب به هم نیاد. میلیون ها سال در این اقیانوس ها قرآن میگه مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبغیان. یه رودخانه در اقیانوس وسط آبه، آب شیرینه، دو طرفش هم آب دریا تلخه و شور و میلیون ها یا میلیارد ها سال آب اون طرفی با این طرفی قاطی نمیشه. عکس برداری هم کردن ماهواره‌ای، من عکس این رودخانه رو تو دل اقیانوس دیدم، آب شیرین، این هم باد و طوفان میاد ولی آب این طرف با اون طرف قاطی نمیشه، دوتایشون هم با آب شیرین وسط خودشون قاطی نمیشه. ای کاش همه خودشون و زندگی و زن و بچهشون رو میدادن دست خدا که اینجور قاطی نشه زندگی، اینجور به هم نریزه زندگی، اینجور مردم چه کنم ذکرشون نشه. اگه همه دست خدا بودن که خداوند بهترین کارگردانه، علیس الله و کافن به عبده، من بستتون نیستم که منو رها کردین این در اون در میزنین، همه چیتون قاطی شده، زن و مردتون محرم و نامحرم قاطی شدن، دینتون با وسوسه قاطی شده، فرهنگ ایرانیتون با فرهنگ امریکا و اروپا قاطی شده، اخلاقتون با اخلاق یهود و مسیحیت بیدین قاطی شده. من بستتون نبودم؟ فرمود شبانه عهد ایمان رو بردار بزن به آب. اینا میفهمن شما دارین میرین، من پولشون میدم بیان دنبال شما، اونا هم وارد آب بشن. بنا بود آخرین نفر موسی که میاد بیرون، آخرین نفر فرعون بیاد تو، آب به هم قاطی بشه و همه رو خفه کنه. اونا همه نابود شدن، موسی و اهل ایمان نجات پیدا کردن. از جمله نجات یافتگان این هنرپیشه دربار. به موسی گفتن این چرا؟ این که حقوق بگیر دربار، این که کلی تو رو مسخره میکرد، اونا میخندیدن. خب موسی باید از خدا بپرسه این چرا؟ خطاب رسید این، چون در لباس و کفش و چوب دستی و حرکاتش با بنده محبوب من شباهت پیدا کرد، به خاطر همون شباهتش نجاتش داد. این خدا. اما چقدر این مردم با خدا سر و کار دارن. بگذرید از تعداد محدود خودتون، در این مسجد و چهار تا مسجد دیگه که اهل ایمانن، اهل نظمن، اهل رعایت حلال و حرامن، ولی بیشتر مردم این گونه نیستن. وقتی آدم از خدا فاصله میگیره زندگیش عجیب قروقاتی میشه و بعد یه جوری میشه که دیگه نمیتونه هم سوا کنه، نمیتونه دیگه، قاطیش. دو تا دختر، مادر یه چشمی میاد بیرون و اونا نیمه اوریان با مادرم را میرن، نمیشه جدا کرد. یعنی دو تا دختر رو دیگه نمیشه از بی‌حجابی و بعد حجابی و شیطان و فرهنگ امریکا و اسرائیل جدا کرد، قاطی شده. میخوان مردم حرام رو از اموال جدا کنن، چنان به هم آمیخته انگار میخوای شکر حل شده در آب جوش رو جدا کنی. سوالم که میان میکنن بهشون میگیم والله حرامه، این نوع قرارداد با بانک حرامه، این نوع قرارداد با مردم حرامه. تنها جوابی که میدن میگن چه کنیم، چاره نداریم. خودشم تو قرآن میگه از من که جدا بشین چنان گرفتارتون میکنم که راه حل براتون بسته باشه، که خودتونم بگین چاره نداریم. ولی چاره نداریم، باید بریم جهنم. اینه معنیش. به پدره میگی دخترها چرا اینجورن؟ میگه آقا چه کنم چه کنم؟ گاهی آدم تو فرودگاه میخواد مشهدی بره، زیارتی بره، تو راهن افرادی رو میبینه که بهدش میبره. این دختراشم، این پسراشم. بعد آدمو میبینن خجالت میکشن. حالا من تندی حلش میکنم، میگم آقا خجالت نکشین، خب بچه‌تون دخترتون به اختیار خودش خواسته همسو با فرهنگ اسرائیل و امریکا باشه، شما که دلت نمیخواست. میگه بله به خدا دلم نمیخواست، رنج میبرم. عجیب جدا شدن از خدا زندگی رو در همه چی قاطی میکنه. و بعد قرآن میگه شخص خودت میشی کلاف سردرگم، گره رو پیدا نمی کنی وا کنی. اما آیه شریفه که ارزش‌هایی در این آیه بیان شده و این نکته عالی که صبر نعمت خداست، گویی نوریست در حریم کبریا که باید چراغ دل رو به جانب این نور گرفت، که این نور در این چراغ تاریک وارد بشه، باطن رو روشن کنه. آدم در مقابل معصیت‌ها، ناگواری‌ها، تلخی‌ها خودشون نگر داره نبازه و دینش لطمه نخوره. یه جنگی بین حق و باطل شروع شد، نیروی دشمن سه برابر نیروی اهل ایمان بود، دشمن کاملا مسلح بود، اهل ایمان نه. چه کردن که بر دشمن پیروز شدن؟ متوسل به دعا شدن، خالصانه دعا کردن. ربنا افرغ علینا صبرن، خدایا در ظرف وجود ما صبر رو بریز. افرغ علینا صبرن، معلوم میشه نور صبر به آدم روحیه میده، ترس رو از آدم میگیره، اضطراب رو میگیره، امنیت باطن میده و آدم رو به این نقطه میرسونه بکشم بردم، شهید بشم بردم، باخت دیگه وجود نداره. یقتلون و یقتلون، با دشمن دیگه نمی سازه، چون میگه بزنم بردم، بخورمم بردم، معنی نداره با دشمن بسازم. ببینید آدمو چقدر پر و سنگین معنوی میکنه که به اسلحه دشمن میخنده، به مرگ میخنده، به زخم خوردن میخنده، به شهادت میخنده. ربنا افرغ علینا صبرن و ثبت اقدامنا، خدایا اگه وارد درگیری شدیم ما رو در مرز ایمان و دین و حریم خودت با عنایت خودت نگرمون دار. و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین، خدایا پیروزی به ما بده که این کافران اینقدر مزاحم زندگی مردم و ما نباشند. و پروردگار عالم دعای این گروه رو که یکی از جنگ جویانشون حضرت داوود بود مستجاب کرد. با صبر وارد جنگ شدن، ثابت قدم موندن و پیروز بر جالوتیان شدن. داستان این صبر و این دعا و این که صبر نعمت و ثبات قدم و پیروزی بر کافران با تعدادی اندک در اواخر سوره مبارکه بقره به طور مفصل ذکر شده. وقتی روز عاشورا جنگ شروع شد، امام فقط این جمله رو به این 72 نفر فرمودن: صبرن یا بن الکرام، ای فرزندان کرامت، ای فرزندان آقایی، ای فرزندان ارزش‌ها، صبر کنید. صبر کنید یعنی زیر بار سازش نرین، از مرگ فرار نکنید، دلگیر نباشید. با همین اندک صبر شما تحولی در تاریخ عالم اتفاق خواهد افتاد که نمونه این تحول هیچگاه اتفاق نیفتاد. شما ببینید حضرت حسین و یارانش با دلهای مردم عالم چه کرده. شما ببینید حضرت حسین در طول سال چه تعداد گمراه رو به توبه می کشانه. شما ببینید حضرت حسین چه محوری در این عالم شده که هر انقلاب دینی نشأت گرفته از او شده. شما کرارن در تلویزیون دیدید اون سخنرانی معنوی سید حسن رو که با چه حرارتی می گفت لبیک یا حسین، یعنی چی؟ و اینا با سید الشهدا پیروز شدن. اگر فلسطینیان هم به ابی عبدالله برگردن که 60 سال دارن می جنگن، با 6 روز میتونن اسرائیل رو زمینگیر کنن. اگر به ابی عبدالله برگردن، خدایا در طول تاریخ بشر این حادثه بی‌نمونه‌ای بود، یعنی اولین و آخرین حادثه به این کیفیت بود که بیانش زمان طولانی میخواد. اولا هیچ ارتشی، افراد ارتش ابی عبدالله رو نداشته، نه ابراهیم، نه موسی، نه داوود، نه پیغمبر، نه امیرالمؤمنین، هیچ ارتشی در دنیا قمر بنی هاشم نداشت، علی اکبر نداشت، حبیب ابن مظاهر نداشت، حر ابن یزید نداشت، زهیر ابن قین نداشت، قاسم ابن حسن نداشت. و در هر ارتشی زنان شرکت داشتن، زینب نبود، سکینه نبود، رباب نبود. زنان و دخترانی که از شب 11 تا برگشتن به مدینه یک شب نماز شبشون ترک نشود. زنانی که جلوی چشمشون 72 نفر رو سر بریدن، ولی یک نفسی که درش نارضایتی از خدا باشه نکشیدن. در این حادثه چه صبری اتفاق افتاده، چه صبری که از طلوع آفتاب تا سه بعد از ظهر ابی عبدالله 72 داغ دید. گرسنه بود، تشنه بود، ولی از صبح تا 4 بعد از ظهر همش لبش به ذکر خدا مشغول بود، دلش به ذکر خدا مشغول بود. اون وقتی هم که روی زین اسب برای آخرین بار مردم رو شروع کرد نصیحت کردن، باز تیر سه شعبه قلبشو هدف قرار دادن که نتونست تیر رو از جلو دراره. اونجا هم ذکر گفت، دو پا رو از رکاب خالی کرد، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علا بلت رسول الله. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. حواظ باد مخالف چو تیر گون گردی، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردی. مردم همه شما رو منبرای مهم شیعه شنیدید، روایات زیادی داریم، شاید 20 روایت بیشتر باشه، که بالا سر مؤمن محتضر پیغمبر میاد، علی میاد، امام حسن میاد، فاطمه زهرا میاد. چه مؤمنی از ابی عبدالله بالاتر؟ نمیدونم وقتی داشت از اسب میافتاد پیغمبر و علی و زهرا و امام حسن که اومده بودن بالا سر مؤمن محتضر چه حالی داشتن. زهرا چه حالی داشت وقتی میدید حسین داره زیر پای شمر دست و پا میزنه؟ اللهم نور قلوبنا، نصر عیوبنا، سلم دیننا، اهلک اعداءنا، واشغلهم عن اذانا، واظهر كلمة الحق، واذهب كلمة الباطل. اللهم اشف مرضانا، اللهم عید و انصر امام زماننا. اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا.
آمین.